بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سلام عليكم ورحمة الله. خب بحثمون در ترتیب بین ایجاب و قبول بود. آخرین مطلبی که مرحوم شیخ بیان فرمودن متمرکز بر این ادعا بود که به واسطه قبول اشتریتو می توان لفظ قبول رو بر ایجاب مقدم کرد، چون در داخل اشتریتو معنای متابعه و قبول اثر به عنوان موزون له اون لحاظ نشده، لذا امکان تقدمش وجود داره. عبارت رسید به فإن قلت، صفحه 151. بله، این ان قلت اشاره به این مطلب داره که لفظ اشتریتو در واقع یک اشکالی درش وجود داره و اون اینه که ما از باب این که این کسی ممکن این اشکال رو بکنه، اجماع بر اینه که قبول باید در واقع وجود داشته باشه، یعنی اجماع بر اعتبار قبول، و اجماع بر اعتبار قبول سبب میشه که قبول اگر میخواد معتبر باشد و بتواند به عنوان قبول یک معامله واقع بشه، باید از ایجابش متأخر باشه. بنابراین دلالت لفظ اشتریتو بر قبول فقط و فقط به سبب اینه که از ایجاب متأخره، و الا اگر که اشتریتو مقدم بشه دیگه قبول نیستش که، میشه ایجاب، چرا که این خیلی نکته مهمیه که انشاء تملکی که به واسطه اشتریتو حاصل میشه سبب نمیشه که اشتریتو رو قبول قرار بده. فقط زمانی اشتریتو به عنوان قبول لحاظ میشه که بعد از تملیک غیر واقع بشود، بعد از ایجاب واقع بشود. بعد مرحوم شیخ از قول فإن قلت اشاره میکنه که شاهد بر این که در اینجا در واقع ما لازم نیستش که در واقع توش بگیم معنای قبول هست، بلکه اصلا تحقق قبول بعد از تحقق ایجابه، شاهدش بر اینه که شخصی که مثلا میاد در واقع نیت میکنه برای این که تملک کنه مباحات رو به واسطه حیازت، همین که نیت میکنه تملک کنه، این در واقع نیت او و تملکی که برای او حاصل میشه بدون نیاز به تملک از طرف دیگری، این تملک محقق میشه. کما اینکه توی لغتم همین نحوه، تو لغتم اگر به هر نحوی بعد از گذشته اون شرایطی که برای لغت بیان شده طرف مالک اون مال لغت شد، زمانی که نیت میکنه برای اینکه مالک بشه، اون تملک به صورت ابتدایی حاصل میشه، نیاز به طرف دیگه نداره. خب این اشکالی است که اینجا وارد شده. مرحوم شیخ به این مطلب اشکال میکنن و پاسخ این اشکال رو در واقع با اشکال میدن، و اون اینه که این اشکال شما وارد نیست و ما به این اشکال جواب میدیم که اون چیزی که از اجماع فقها نسبت به اعتبار قبول مسلمه اینه که قبول باید از طرف مشتری صادر بشه، اما این قبولی که از مشتری صادر می شود معنایش رضایت به ایجابه، و رضایت به ایجاب منحصر در این نیستش که حتما در اون مفهوم قبول به معنای متابعه و قبول اثر وجود داشته باشه. میتونه رضایت به ایجاب ابتدا باشه ولی ایجاب بعدش بیاد. خب همین مقدار رو محض بخونیم. فرمان فاین قول که ان الاجماع على ان الاجماع على اعتبار القبول في العقد يوجب تاخير قوله اشتريت حتى يقع قبولا. اجماع بر اعتبار قبول در عقد سبب میشه که مؤخر شه قول اشتریت تا اینکه بتونه قبول واقع بشه. چرا؟ به خاطر اینکه لان انشاء مالکیت مال الغیره، انشاء ایجاد مالکیت مال دیگری، اذا وقع عقیب تملیک الغیر له یتحقق فیه معنی الانتقال و قبول الاثر. زمانی که بعد از تملیک غیر لهو برای اون طرف مقابلش باشد، یتحقق فیه، محقق خواهد شد در اون معنای انتقال و قبول اثر. لذا فیکون و اشتریتو متأخرا انتظاما بالاثر. اشتریتو از حیث اینکه بخواد ملتزم به اثر باشد و مترتب بر اون بشه ملکیت، باید متأخر باشه. عقیب انشاء تأثیر من البایه، که بعد از انشاء تأثیر از بایه بیاد، به خلاف مالا و تقدمه، به خلاف اونجایی که بخواد مقدم بشه. اگه مقدم بشه دیگه ملتزم به اثر نخواهد بود و دیگه قبول واقع نمیشد. فإن مجرد انشاء المالکیه لمالن، صرف در واقع انشاء مالکیت نسبت به یک مالی، لا یوجب تحقق مفهوم القبول، موجب محقق شدن مفهوم قبول نمیشه. صرف اینکه شما میای انشاء مالکیت اشتریت رو مقدم میکنی، معناش این نیستش که این در واقع مفهوم قبولم تو اون مقدم بشه. مثلا کما لو نبا تملک مباهات اول لغته فانه لا قبول فیه رأسا. اونجایی که تو مباهات که واسطه حیازت یا در لغته طرف نیت تملک میکنه، شخص نیت تملک میکنه، اون از همون ابتدا داره انشاء مالکیت میکنه نسبت به مالی برای خودش. در اونجا اصلا طرف مقابلی نیستش که بخواد توش معنای قبول باشه. فانه لا قبول فیه رأسا، اصلا رأس از حیث ذات مسئله هیچ قبولی در اون وجود نداره. پس بنابراین صرف در واقع تحقق انشاء مالکیت به واسطه مثلا لفظ اشتریتو، ما مفهوم قبول رو نخواهیم داشت. قلت المسلم من الاجماع، جناب شیخ در جواب این قلت میفهمد آن چیزی که از اجماع مسلم است هو اعتبار القبول من المشتری بالمعنى شامل رضا بالایجاب. این است که قبول معتبر است از مشتری، اون هم به معنای که شامل رضایت به ایجاب باشه. اما وجوب و تحقق مفهوم القبول المتضمن للمتابعه و قبول الاثر فلا. اما اینکه واجب است که مفهوم قبولی که متضمن متابعه و قبول اثر باشه این در واقع محقق باشه و واجب باشه، فلا، همچین چیزی ما نداریم. فقط تبین من جمیع ذالک. مرحوم شیخ اینجا دیگه در واقع یک جنبندی انجام میدن و اون این که انشاء قبول باید متضمن انشاء نقل باشه، و به تعبیر دیگه بخوایم اینطوری بگیم که مرحوم شیخ معتقده که قبول واقع در عقد قوامش به دو چیزه. یک، این که متضمن انشاء نقل باشه، یعنی انشاء انتقال مال به خودش، و دو متضمن رضایت به انشاء بایع باشه، یعنی شخص با قبولش هم انشاء کند انتقال مال رو از خودش به بایع و هم رضایت بده به انشای بایع. حالا فرقی نمیکنه که انشای بایع مقدم باشه یا مؤخر باشه. همین دوتا امر در قبول یک عقد معتبره، بیشتر از این اعتبار نداره. مثلا انشاء انفعال و پذیرش و متابعه نقل بایع لازم نیست. این مفهومیه که مرحوم شیخ با اون مخالفت داره، کمان که تا اینجا ما دیدیم. فقط تبین من جمیع ذلک که ان انشاء القبول لابد ان یکون جامعا، یک لتضمن انشاء النقل، متضمن انشاء نقل باشد. یعنی چی؟ انشاء نقل سمن به موجب بایع، و دو ولی رضا به انشاء البایع، و همچنین متضمن رضایت به انشاء بایع. بایع انشاء کرده است انتقال مبیع را به مشتری. قبول مشتری باید متضمن رضایت بین انشاء باشد. حالا فرقی نمی کنه تقدم او تأخر، انشاء بایع مقدم باشه یا مؤخر باشه. ولا یعتبر انشاء و انفعال نقل البایع، و انشاء انفعال نقل بایع معتبر نیست. یعنی اینکه حتما باید به واسطه لفظ قبول یک انشائی هم محقق بشه که اون انشاء معناش پذیرفتن نقل بایع باشه. نخیر، ما همچین چیزی رو در مفهوم قبول شرط نمیدانیم. این فرمایش مرحوم شیخ است. لذا فقط تحصل مما ذکرنا، از آن چیزی که ما ذکر کردیم حاصل می شود که چی؟ صحت و تقدیم القبول اذا کان به لفظ اشتریتو وفاقا لما عرفت، که تقدیم قبول زمانی که به لفظ اشتریتو باشه صحیح است. وفاقا لما عرفت، موافقا با آن چیزی که تو شناختی، که ما اگر یادتون باشه مفصلا بحث کردیم. مرحوم شیخ عبارات را آورد در باب بحث اشتریتو، بررسی هم کردن که چون در اشتریتو در واقع به طوریه که در موضوع لهش معنای قبول و متابعه نخوابیده، پس به لفظ اشتریتو میشه مقدم میشه. پس اون تحقیقی که مرحوم شیخ شروع کردن، تفصیلی که دادن بین الفاظ قبول که لفظ قبول یا به لفظ رضیتو قبلتوه، یا به لفظ استیجاب و امره، یا به لفظ اشتریتو در واقع ملکتو ملکتو تملکتو، اینها در واقع باشه، با اشتریتو میشه مقدم میشه. بل هو با مرحوم شیخ اینجا داره دیگه استناد میکنه به کلام قدما، میخواد برای این فرمایشی که خودشون فرمودن، این فتوایی که دادن صحت تقدیم قبول به لفظ اشتریتو، از عبارات قدما میخوان معید بیارن. بله خب، ظاهر و اطلاق شیخ فی الخلاف، این فتوا ظاهر اطلاق شیخ است در کتاب خلاف، اطلاقی که اونجا بیان فرمودن. اطلاق چیز، حالا خودشون در ادامه توضیح میدن. حیث انه لم يتعرض الا للمنع عن الانعقاد بالاستجاب والاجاب، وقد عرفت عدم الملازمه بین المنع عنه و المنع عن تقدیم مثل اشتریتو. مرحوم شیخ در کتاب خلاف گفتن که تقدیم قبول، فرمودن که قبول معتبر است و قبول باید در معامله در واقع وجود داشته باشه. تنها چیزی که اونجا منع کردن این که قبول بخواد به لفظ استیجاب باشه، یعنی به لفظ امر باشه، درخواست کنه بگی که به نیها، اونم بگه به تو که، بعد در جواب بگی که قبل تو. خب
اینجا مرحوم شیخ انصاری میگه که اطلاق شیخ، این که مرحوم شیخ گفته است قبول معتبر است مطلقا و فقط هم مورد ایجاب به امر و ممنوع کرده، از این اطلاق صحت تقدیم قبول به لفظ اشتراکی تو در میاد. حیثو انه که مرحوم شیخ طوسی لم یتعرض متعرض نشده است الا نسبت به منع از انعقاد قبول و عقد به واسطه استیجاب و ایجاب، یعنی اول استیجاب کنه، درخواست فروش کنه، پایه هم ایجاب کنه و بعدش قبول. حالا فقط حالا اونجا یادتون باشه بحث کردیم، بعضی میگفتن که اگه بعد از استیجاب و ایجاب یک قبولی واقع بشه درسته. وقد عرفت، تو هم شناختی که هیچ ملازمه بین منع از استیجاب با منع از تقدیم مثل اشتراط وجود نداره. یادتونه ما اونجا بحث کردیم، گفتیم که علت این که توی استیجاب نمیشه قبول رو مقدم کرد اینه که ما در واقع رضایتی که در قبول شرط رضایت علی وجه العوضیه هستش، نه رضایت در واقع علا مطلق الوجه، ولو این که این در واقع معاوضه در واقع در آینده یک نقل و مالی نسبت به اون واقع بشه. این نکته مهمی است. بنابراین هیچ ملازمه با دلیل منع از استیجاب، با دلیلی که ممکنه برای منع از اشتراطو بیان میشه وجود نداره، پس اشتراطو هم میشه مقدم بشه. اینو از کلام مرحوم شیخ طوسی میشه برداشت کرد. و کذا از سید فلغونیه، در غونیه هم همچین مطلبی ظاهر است. حیث و اطلق اعتبار الایجاب و القبول، اونجا مرحوم سید اعتبار ایجاب و قبول رو مطلق آورده است در عهد البیع. بعد دیگه اونجا فرقی نداره، یعنی در واقع اینطوری است، وقتی شما میگی که مطلقا، حالا نه لزوماً بگه مطلقا، وقتی که گفته میشه که ایجاب و قبول در بیع عقدی معتبرن، این معناش اینه که فرقی نمیکنه ایجاب مقدم بشه یا مؤخر بشه، اطلاق داره دیگه. اگر قرار بود در واقع تقدیم قبول ممنوع باشه باید قیدش رو میآورد، میگفت الا در زمانی که مثلا قبول مقدم باشه، همین که نیاورد است اراده اطلاق میشه. محترز به ذالکه ان انعقادهی بالمعاتات و بالاستیجاب و الایجاب. خب مرحوم سید در قانیه احتراز کرده است به ذالکه، یعنی از این اطلاق در اعتبار ایجاب و قبول احتراز کرده، دوری جسته، خارج کرده چیا رو؟ انعقاد بیع رو به واسطه معاتات، استیجاب و ایجاب، اونجا رو درست ندونسته. فقط اینها رو خارج کرده و اعتبار ایجاب و قبول رو هم مطلق گذاشته. پس بنابراین برداشت میشه که اینجا تقدیم قبول منعی ندارد به لفظ اشتراط. و کذا ظاهر و اطلاق الحلبی، مرحوم ابو الصلاح حلبی فی الکافی، در کتاب کافی حلبی الکافی فی الفقه، حیث لم یذکر تقدیم الایجاب من شروط الانعقاد. مرحوم ابو الصلاح حلبی در کتاب شریف کافی الکافی فی الفقه اینطوری فرمودند که ذکر نکرده است تقدیم ایجاب رو به عنوان شروط انعقاد عقد. خب این هم از این نکته. والحاصل که ان المصرح بذلک فیما وجدت من القدماء الهند، مرحوم شیخ میگه که من گشتم توی قدما، تنها کسی که در واقع تصریح کرده به این که تقدیم قبول بر ایجاب ممنوع است مرحوم ابن ادریس هلی و ابن حمزن در سرائر و وسیله. فقط این دو بزرگوارن که تصریح کردن که قبول بر ایجاب مقدم نمیشد. این الهلی منظور ابن ادریس است دیگه. فمن تعجب بعد از ذلك. مرحوم شیخ میگه که خیلی این در واقع اسباب تعجب من رو منجر شده و واداشته که وقتی که ما این همه دیدیم که عبارات فقهایی مثل مرحوم شیخ، مرحوم سید، مرحوم حلبی، اینها در واقع موافقت دارد با این که قبول میشه مقدم بشه، اون چیزی که خیلی تعجب من رو افزایش میده اینه که اینجا حکایت اجماع شده از کتاب خلاف شیخ که ایجاب باید مقدم بشه. مرحوم شیخ همچین فرمایشی رو که اساساً توی کتابشون ندارن تو خلاف، تنها چیزی که مرحوم شیخ در عبارتشون دارن اینه که غیر از استیجاب، یعنی غیر از اونجایی که قبول با استیجاب بخواد صورت بگیره، سایر موارد اجماع بر صحتش وجود داره و نسبت به استیجاب و صحت اون دلیلی وجود نداره. خب همچین چیزی قطعا مضر به این اجماع معقول خواهد بود دیگه، ما نمیتونیم بین اجماع معقول اعتماد بکنیم. لذا مرحوم شیخ میگه که این ادعای اجماع اینجا ادعای موهونی است. خب همین تعجب بعد از ذلك از مواردی که تعجب برانگیز است بعد از آرش، یعنی بعد از موافقت جمعی از فقها مثل مرحوم شیخ طوسی، مرحوم سید، مرحوم حلبی، اینها چه چیزی تعجب برانگیز است؟ حکایت الاجماع عن الخلاف، اینکه ادعای حکایت اجماع شده از کتاب خلاف شیخ طوسی علی تقدیم الایجاب. خب میدونید که من این کسی که حکایت اجماع کرده در اینجا مرحوم شهید اوله تو کتاب قایت المرادش، بعد شهید ثانی هم تو مسالک این ادعای اجماع رو کرده. علی حال حکایت الاجماع عن الخلاف ادعای اجماع شده از کتاب خلاف شیخ طوسی که ما همین صفحه قبل همین بالای صفحه ادعا کردیم که اینجا اطلاق وجود داره. حکایت الاجماع علا تقدیم الایجاب، این که باید ایجاب مقدم میشه. بعد مرحوم شیخ میگه که از این مع انه، مرحوم شیخ میخواد به این اجماع اشکال کنه، میگه در حالی که مع انه لم یزد علی الاستدلال لعدم کفایت الاستیجاب و الایجاب و ان ما اداه مجمع علی صحته و لیس علی صحته دلیل. میگه مرحوم شیخ میگه که تنها چیزی که استدلالی که اومده تو کتاب خلاف استدلالی است که برای کافی نبودن استیجابه، کافی نبودن در واقع قبول به لفظ امره. خب اون استدلالی که فقط برای همچین مسئله کارایی داره چطور میخواد نسبت به تقدیم سایر الفاظ قبول هم کارایی داشته باشه؟ من نهو لم یزد، زیاد نمی شود علال استدلال برای عدم کفایت استیجاب و ایجاب. استدلال چیست؟ یعنی صرفا همین استدلال است، لم یزد علال استدلال، زیاد نیست چیزی بر استدلال و عدم کفایت استیجاب و ایجاب. استدلال به این که انما اداه ما ادای استیجاب و ایجاب مجمعون علی صحته، اجماع بر صحتش وجود داره، یعنی هر گونه قبول دیگه صحیح هست، اما ولیس علی صحته دلیل، برای صحت استیجاب و ایجاب دلیلی وجود ندارد. ولعمری ان مثل هذا مما یوهن الاعتماد علی الاجماع المنقول، قسم به خودم که مثل این مواردی که این چنینه باشه که شما در واقع ادعای اجماع میشه بعد ما میریم تو متن میبینیم که اصلا چیزی نداره، اینها موجب وهن به اعتماد به اجماع منقول میشه. خب میفرماید که وقد نبهنا علی مثل ذلک فی مواردها، میگه ما تنبیه دادیم بر مثل این موارد، یعنی مثل این مواردی که موجب وحل میشه فی مواردها در موردهای خودشون. چون ببینید اینجا جمع کثیری از فقهای ما مخالفت کردن با این اجماع، حالا نه مخالفت صریح، یعنی مخالفتشون ضمنی است، یعنی از عباراتشون این مخالفت برمیاد و این مخالفت موجب وهن اجماع میشه. خب نه اشکال الامر بان المعهود المتعارف من الصيغه تقدیم الايجاب ولا فرق بین المتعارف هنا و بین هنا و بینه فی المساله الاتیه و هو الوصف بین الايجاب و القبول فالحكم لا يخلو عن شرب الاشكال. مرحوم شیخ اینجا باز دوباره تردید خودشون رو وارد مسئله میکنن و اون اینه که اگرچه که ما قائل هستیم که میشود قبول رو بر ایجاب مقدم کرد، اما واقعا یه اشکالی اینجا وجود داره که باعث میشه حکم به جواز تقدیم قبول بر ایجاب یک حکم خالی از اشکالی نباشه. خب اون اشکال هم اینه که اون چیزی که معهود و متعارف از صیغه است اینه که ایجاب بر قبول مقدم بشه و این در واقع امر متعارف و تعاهدی که اینجا وجود داره اطلاق وجوب وفاء به عقد رو مقید میکنه. ببینید ما نهایت با اطلاق وفو بالعقود بتونیم اثبات بکنیم که حتی اگر قبول ما مقدم بشه جایزه و عقد ما لزوم داره و وفو بالعقود رو میگیره. اما وقتی که یه امره مثل امری مثل در واقع حالا شاید تعبیر شیخ اینجا تعبیر سیره نباشه ولی یه چیزی شبیه به سیره و اون این که متعارف از سیره تقدیم ایجاب باشه، همچین چیزی شاید بتونه که اطلاق وجوب وفا به عقد رو در واقع مقید کنه. کما این که مرحوم شیخ میگه که اگر که ما این تعارف و تعاهد رو در تقدیم ایجاب بخوایم بگیم، اساساً مستند به چیز دیگری داریم حرف رو میزنیم، به خاطر اینکه چطور ما در مسئله موالات میان ایجاب و قبول ما قائل هستیم که موالات باید وجود داشته باشه، چه فرقی بین این مسئله با مسئله این مسئله موالات با مسئله تقدیم قبول برای ایجاب وجود داره؟ کما اینکه اونجا تعاهد و تعارف میان عرف اینه که باید بین ایجاب و قبول موالات باشه، خب و همچنان که اون تعاهد و تعارف اطلاق عدل وجوب وفا به عقد رو قید میزنه، خب چرا ما همچین حرفی رو اینجا نزنیم؟ بعد آخر سر مرحوم شیخ میگه که به نظر میرسه که اینجا ما نمیتونیم به راحتی این مسئله رو قبول کنیم، ولی علی ای حال آخر سر میگن که اینجا خالی از اشکال نیست، اما میشه همچنان جواز تقدیم رو قبول کرد. نه مشکل الامر، امر مسئله مشکل خواهد شد، بان المعهود المتعارف من الصيغه تقدیم الايجاب، اون چیزی که معهود و متعارف از صيغه است اینه که ایجاب باید مقدم بشه. ولا فرق بین المتعارف هنا و بینه فی المسأله الآتیه، هیچ فرقی هم بین اون چیزی که متعارف هست در اینجا و بین در واقع متعارف در مسئله آتیه نیست. مسئله آتیه چیست؟ مسئله وصل و موالات بین ایجاب و قبول. فالحکم لا یخلو عن شرب الاشکال، حکم خالی از اشکال نیست. ثم انما ذکرنا جار فی کل قبول یعطا به انشاء مستقل کل اجاره. این فرمایش ثم انما ذکرنا اشاره به مطلب داره که مرحوم شیخ معتقده که این جواز تقدیم قبولی که ما گفتیم این رو میتونیم در هر قبول دیگری اجرا کنیم، البته شرط داره، به شرط این که اون قبولی که ما میخواییم مقدم بکنیم در عقدی باشه که اون قبول به عنوان یک انشاء مستقل در نظر گرفته شده باشه. مثلا اجاره، اجاره یا حتی نکاح، اینها قبولی که توشون وجود داره در واقع خدمت شما عرض شد که یک انشاء مستقل توش هست و این انشاء مستقل همون کاری رو میکنی که مرحوم شیخ مد نظرش هم یادتون باشه، ایشون ملاک داد، گفت ملاک ما در قبول یک عرض این است که متضمن دوتا چیز باشه، یک رضایت به ایجاب موجب، دو متضمن انشاء نقل مال باشه. خب متناسب با این مسئله هر جا که یک قبولی انشاء مستقل داشته باشه این دوتا امر توش وجود داره. حالا با توجه به ماهیت اون عقد اون دوتا امره خصوصیتشون متفاوت میشه. مثلا در مسئله اجاره نسبت به خدمت شما عرض بشه بحث اجاره، اون قبوله متضمن دو امری است که مثلا یکیش میشه رضایت به ایجاب در واقع که اینجا میشه اجاره کننده، کسی که میخواد خونهشو اجاره بده صاحب خونه، و در واقع متضمن انشاء نقل مال در ازای اون منفعتی که از اجاره کننده یعنی شخص دارای خونه دارای صاحب خونه در واقع داره منتقل میشه. خب مرحوم شیخ میگه که پس ما در اینجا هر جا قبولمون انشاء مستقل داشت میتونیم بگیم که میشه مقدم بشه. ثم ان ما ذکرنا جارا فی کل قبول یعدا به انشاء مستقل، اون چیزی که ما ذکر کردیم جاری است در هر قبولی که یعدا معداش انشاء مستقل است، مثل اجاره التی یعدا قبولها به لفظ ادا می شود اجاره لفظش لفظ قبولش با لفظ تملکت من که منفعت کذا، میگه که به تملیک در آوردم از تو منفعت مثلا فلان خونه را یا ملک تو همچین چیزی، و نکاح الذی یعدا نکاحی که معدای قبولش با لفظ نکحتو و تزوجتو، این از این مسئله. اما مالا انشاء فی قبولهی، اما اون چیزی که انشاء در قبول ندارد. خب مثلا رهن و قرض و هبه، اینها انشاء در قبول ندارن، یعنی قبولشون در اونها انشاء مستقل نیست، در واقع قبولشون صرفاً قبول و پذیرش آن چیزی است که در سابق بوده، اونجا نمیشه مقدم میشه. خب البته مرحوم شیخ حرف نهاییشون عدم قبول در واقع جواز تقدیم است، اما اینجا با یک قولی ابتدا جواز تقدیم رو بیان میکنن. میفرماید که اما ما لا انشاء فی قبوله الا قبلتو او ما یتضمنه که ارتهنتو، اما اون عقدی که در قبولش انشاء مستقل نیست جز قبلتو، یعنی فقط قبلتو، یعنی قبول آن چیزی که در سابق بوده است یا هر آن چیزی که متضمن معنای قبلتو باشه مثل ارتهنتو. خب ارتهنتو در باب رحم باید در سابق یک در واقع وثاقتی از سوی راهن صورت بگیره که ارتهن توی مرتهن معنا داشته باشه دیگه، فقط یقال به جواز تقدیم القبول فیه. یه قولی گفته که میشه قبول رو مقدم کرد، چرا؟ ازلال التزام فی قبول هیل شیئن، چون در قبول اینجور موارد التزام به شیئی وجود نداره، کماکان فی قبول البی التزامون به نقل مالهی الالبای بایه. در واقع این داره میگه که
اینجا در واقع نقطه عکس قبلی است. میگه چطور در اینها التزامی وجود نداره نسبت به چیزی، اما در بی التزام وجود داشت. اونجا چون التزام وجود داشت نمیشد مقدم بشه، اما اینجا چون التزامی به چیزی وجود نداره میشه مقدم بشه. کما کان التزامون، کما اینکه التزام هست، فی القبول، فی قبول البی التزامون به نقل مالهی الالبایه، این که باره مالش رو به بایه منتقل میکنه. بل لا ینشأ بهی معنن غیر الرضا به فعل الموجب، اساساً به واسطه قبول در بی انشاء نمی شود معنایی غیر از رضایت به فعل موجب. وقد تقدم که ان الرضا یجوز تعلقه به امر مترقب کما یجوز تعلقه به امر محقق فیجوز ان یقول که رضیت و برهن که هازا اندی فیقول رحمتو. بنابراین ما سابقا گفتیم رضایتی که علا وجه الاوزیه نباشد، رضایت علا وجه الاوزیه میشه بی، رضایتی که علاوه بر چله وضعیه نباشد مثل بحث رهن و اینها، یجوز تعلقه به امر مترقب، امری که در آینده میاد، همچنان که یجوز تعلقه به امر محقق، امری که در الان هست. رضا جایز است که ان یقول اول بگه رضیت و برهن که هازا اندی، می رضایت دادم به رهن کردن تو این شی را در نزد من، فیقول رهنتو، راهنم بگه رهنتو، بعد از اینکه اول قبول رو گفته. و تحقیق مرحوم شیخ میگه من اینو قبول ندارم. چرا؟ به خاطر اینکه قبول در بحث رهن از جهت اینه که اول عنوان در واقع رهنی محقق بشه، یعنی راهن مرتهن این باید اول رهن بکنه، مصداق ارتهان اینجا صدق بشود، صادق باشه تا قبول شخص بعد از اون محقق باشه و معنا پیدا کنه. بنابراین بدون تحقق ایجاب قبول معنا نداره که مقدم بشه. و تحقیق عدم الجواز لان اعتبار القبول فیه من جهت تحقق عنوان المرتهن، بخاطر اینکه قبول در رهن از جهت تحقق عنوان مرتهن اول باید رهنی باشه. ولا یخفا که انه لا یستقل الارتهان، مخفی نیست این که صادق نیست ارتهان علا قبول شخص بر قبول کردن شخص الا بعد از تحقق رهن در سابق، لان الاجابه انشاء للفعل و القبول انشاء للانفعال، ایجاب انشاء فعل است، قبول هم انشاء انفعال است، پس این دو تا باید رعایت بشه. و کز القبول فی الهبه و الغرض، همچنین است در قبول در هبه و غرض، اونجا هم مثل رهنه. و انه لا يحصل من انشاء القبول فيهما التزام بشيء و انما يحصل به الرضا بفعل الموجب، قبول اونجا انشاء مستقل توش وجود ندارد. لا يحصل من انشاء القبول در اینها یک التزام به چیزی، پس چه چیزی حاصل می شود؟ انما يحصل به الرضا بفعل الموجب، همانا حاصل می شود به واسطه قبول در هبه و قرض رضایت به فعل موجب. و نحوها قبول المصالحه المتضمنه للاسقاط و تملیک به غیر عوض، یعنی نحوهای نحوه هبه و رهن و قرض. خب در اونجایی که فرض کنید مصالحه انجام میشه، مصالحه هم متضمن اسقاط مافذمه است یا اسقاط حقی است یا متضمن تملیک به غیر عوض است، چون در اینها در قبولشون التزام به چیزی وجود نداره، صرفا قبول به معنای رضایت به ایجابه، لذا قبول در اون مقدم نمیتونه بشه، چون اول باید ایجابه واقع بشه تا رضایت به اون ایجاب معنا پیدا کنه دیگه. و نحوها نحو این هبه و ره قبوله در مصالحه است که متضمن اسقاط حق است، مثلا اسقاط مافذمه است، یا مصالحه ای که متضمن تملیک به غیر عوض هست، تملیک به غیر عوض داره صورت میگیره، اینجا هم در واقع قبول نمیشه مقدم میشه. چرا؟ باز تاکید میکنم چون در اینجا رضایت قبول به معنای صرفا رضایت به ایجاب است، قبول انشاء مستقل ندارد. و اما المصالحه المشتمله على المعاوضه ان شاء الله جلسه آینده. والحمد لله رب العالمين.